بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الودیعه،
صفحه
478.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و حیث یقبض الودیعه منهما مع جوازه اولا معهو یبرع بالرد الی ولیه الخاص عدل عام مع تعذره لا الیهما. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته آخرین مطلبی که عرض کردیم این بود که اگر کسی از طفل یا مجنون مالی رو ودیعه بگیره، یعنی عقد ودیعه رو با طفل و مجنون بخونه، این عقد باطله و چون عقد باطله در واقع تسلطش بر اون مال میشه بدون اذن شرعی، و چون تسلطش بدون اذن شرعی است طبیعتاً ضامن هم هست، یعنی اگر اون مال تلف بشه ضمان داره. یه نکته کوتاهی اینجا باقی مونده که متاسفانه فرصت نکردیم جلسه گذشته عرض بکنیم، و اون نکته این است که اگر این مال تلف نشد و مالک عذر میخوام و این آقای ودعی که با طفل و مجنون عقد ودیعه رو خونده، این مال رو برگردون به ولی این طفل و مجنون، حالا یا ولی خاص مثل پدر یا ولی عام در صورت نبود ولی خاص، مثل این که برگردون به حاکم شهر اگر پدر نداره، ولی نداره، ولی خاص نداره، اینو برگردون به حاکم. خب طبیعتاً در این صورت دیگه زمان نداره، ضامن نیست. وقتی برگردونده به پدرش، حالا اگر این مال دست پدر تلف بشه دیگه این آقا ضامن نیست. اما اگر برگردونه به خود این طفل و مجنون، یعنی از طفل و مجنون گرفت بعدم برگردونه به خود طفل و مجنون و دست طفل و مجنون تلف بشه، ایشون میفرماید ضامنه. یعنی معناش این است که اگر ما ودیعه از طفل و مجنون گرفتیم که نباید یه همچه عقد ودیعه ای میخوندیم، بعد دیگه حق نداریم بدیم به خودش، بگیم ما خودش گرفتیم به خودش هم پس میدیم. این حرف درستی نیست. این چون طفل است و مجنون است باید ما برگردونیم به ولیه اون. این تتمه ای از بحث گذشتمون. و اما مطلب جدیدمون، دقت کنید، ودعی دوستان وظیفه دارد ودیعه را به امانت گذارنده در صورت مطالبهش برگردونه تو اولین زمان امکان، یعنی وقتی که مودع مطالبه کرد و گفت این مال رو به من برگردون، اینجا ودعی وظیفه دارد در اولین وقت امکان این رو برگردونه. این که میگیم وظیفه داره برگردونه یعنی چی؟ ببینید آقایون، اگر موده تو خونش نشسته زنگ زد به ودعی گفت امانت منو وردار بیار خونم، لازمه ودعی این کار رو بکنه یا نه؟ بلند بگید. لازم نیست. اگر ودعی تو خونش نشسته، موده اومد سراغ ودعی، اما امانت توی اتاق اون طرفیه، توی گاوصندوق، در گاوصندوق رو هم باز گذاشت برای اینکه آقای موده بتونه بره ودیعه خودش رو برداره، آیا موده میتونه به ودعی بگه پاشو برو از اون اتاق ودیعه منو بردار بیار یا نه؟ بازم لازم نیست. اون کاری که آقای ودعی باید بکنه فقط و فقط رفع تخلیه است. رفعیده، عوض میخوام رفعیت و تخلیه. یعنی راه رو آقای ودعی باید باز بگذاره برای اینکه مودع بتونه امانت خودش رو برداره ببره. بیش از این وظیفه ای نداره. اینکه لازم باشه ودعی اون مال رو نقل بده، بره برداره بیاره، برسونه در خونهش، وانت بگیره، نمیدونم تاکسی بگیره، این حرفا وظیفه ودعی نیست. تنها چیزی که وظیفه ودعی است این است که موانع رو برطرف کنه، رفعیت بکنه، تخلیه کنه. اگر در گاوصندوق قفله باید باز کنه که رفعیت اتفاق بیفته، اما نقل و انتقال لازم نیست. اینم عرض کنم تا اینجا. فقط اینجا دوستان یه نکاتی پیش میاد و اون این که گاهی آقای ودعی عذر عقلی داره، عذر عقلی داره. مثل این که الان تو کربلا مشغول زیارته، آقای موده جفت پای توی یه لنگی کفش بکنه بگه تا 5 دقیقه دیگه من ودیعمو میخوام. خب این بنده خدا کربلا چجوری 5 دقیقه خودشو برسونه اینجا؟ اینجا طبیعتاً عذر عقلی داره. خب طبیعتاً لازم هم نیست دیگه، وقتی عذر عقلی داره واجب نیست به اون عمل بکنه به درخواست موده. اما سوال، آیا عذر شرعی و عذر عادی هم مثل عذر عقلی عرض کنم هست و لازم نیست با وجود عذر شرعی و عذر عادی این عمل بکنه؟ مثال بزنم براتون. عذر شرعی مثل این که مشغول نمازه، ولو اون نماز نماز مستحبی باشه، این آقا مشغول نمازه، اگر موده اومد ودیعشو خواست لازمه این نماز رو رها کنه بره ودیعه رو پس بده به آقای موده؟ مثلا اگر نماز مستحبیه لازمه بشکنه؟ ایشون میفرمان نه خیر لازم نیست، چون عذر شرعی هم مثل عذر عقلی است، حکم عذر عقلی رو داره. کما این که عذر عادی هم همینجوره. عذر عادی مثل چی؟ مثل این که باران شدیدی داره میاد، این اگر بخواد بره از تو گاف صندوق برداره باید دو تا کوچه بره اونورتر، این باران شدید اذیتش میکنه، انتظار انقطاع باران خودش عرض کنم یه موردی است و خود باران در واقع میشه عذر عادی، جزء عذر عادی است. ایشون میفرماد اینا هم مثل عذر عقلی است و اینها هم در واقع عذر ایجاد میکنه و این آقا میتونه یه مدتی تأخیر بندازه. البته یه مواردی هم هست ایشون میفرماد مورد شک، یعنی دو تا وجه درشه، مثل اینکه مثلا وسط نهارشه، این آقا سر سفره موده اومد گفت آقای مستوده شما پاشید عرض کنم در گاوصندوق رو باز کنید که من بتونم ودیعه خودم رو بردارم، آیا لازمه؟ میتونه بگه آقا تو صبر کن من نهارمو با خیال راحت بخورم بعد برم سراغش. مثلا تو حمامه، آیا لازمه اکمال حمام رو صبر بکنه موده؟ ایشون میفرماد تو این موارد وجهان، دو تا وجه وجود داره. یه وقتایی دوستان یه اختلافاتی گاهی پیش میاد، مثل این که فرض بکنید آقای مستوده اگر بخواد بره ودیعه رو رفعیت بکنه و تخلیه بکنه باید یه مسیری رو طی بکنه، تو طی مسیرش آیا لازمه عجله کنه، تند راه بره، یا نه راه رفتن عادی کفایت میکنه؟ حالا اگر خصوصا موده مثلا یه مقدار عجلم داشته باشه بگه خیلی تو آروم راه میره بودو بودو کن به من ودیعه رو بده، آیا لازمه این دویدن رو انجام بده؟ ایشون میفهمن نه خیر، حد متوسط راه رفتن کفایت میکنه، لفتش نباید بده اما از اون طرف دویدن هم لازم نیست. اینا دیگه حالا نکاتیست که برخیش رو ایشون اینجا ذکر کرده، دیگه بقیهش هم سپرده به خودتون، چون ممکنه موارد دیگری مورد سوال قرار بگیره که ایشون ورود بهش پیدا نکرده. نکته بعدی، رد ودیعه رو گفتیم واجبه. سوال، اگر مودع یعنی کسی که امانت گذاشته پیش من و شما انسان کافری باشد، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، که این آقای کافر مباح المال باشه، مثل کافر حربی که مالش مباحه، آیا ما میتوانیم به بهانه این که این کافر مباح المال امانتشو کش بریم بهش ندیم پس ندیم؟ ایشون میفرمان نخیر، ولو کافر باشه، کافر حربی، اونم مباح المال، باز اگر مالی رو پیش شما امانت گذاشت، وجوب رد امانت اینجا هم وجود داره. ایشون به یک آیه اشاره میکنه، دو تا روایت رو ذکر میکنه. اجازه بدید روی عبارت براتون اینا رو عرض میکنم. یه مقدار عبارت رو بارش رو سبک کنیم. و حیث و یک بزل ودیعه من هما، اون وقتی که ودیعه رو آقای ودعی از طفل و مجنون قبض کرد، حالا چه مع جوازهی اولا معهو، یعنی چه مجوز داشت چه مجوز نداشت. چون ما جلسه گذشته عرض کردیم که اگر به عقد ودیعه باشه جائز نیست، اما اگر از تلفش خوف داره اونجا اشکال نداره. ایشون میگه چه جائز باشد چه نباشد، وقتی ودیعه رو عقد کرد، یبرع بالرد الی ولی حمل خاص، اگر این ودیعه رو برگردونه به ولی خاص این طفل و مجنون مثل پدر، این دیگه بری عزمه شده، دیگه وظیفه بیش از این نداره. یا ولی عام مع تعذر الخاص، اگر ولی خاص نیست بره بده به ولی عام که حاکم شهر باشه. البته آیا میتواند این ودیعه رو برگردونه به خود طفل و مجنون؟ ایشون میفرمان نخیر، لا الیهما، لا الیهما یعنی لا یبرع بالرد الی خود طفل و مجنون. این تتمه جلسه گذشتم. و یجب اعاده الودیعه علی المودع مع المطالبه فی اول وقت الامکان، واجب است اعاده و برگرداندن ودیعه به مودع، البته در صورتی که آقای مودع مطالبه کنه. وجوبش هم مال اولین وقت امکان، این فی اول وقت الامکان قید مطالبه نیست، قید یجب است، یعنی واجب است در اولین وقت امکان. قید اعاده است، واجب است اعاده، اما اعاده در اولین وقت امکان. به معنا رفع یدهی انها، این که ما میگیم اعاده واجبه، معناش این است که باید نقل و انتقال بده. میگه نه، این وجوب اعاده به معنای رفع ید آقای مستودع است از ودیعه. همین که رفع ید کنه، تخلیه کنه، موانع رو برطرف کنه کافیه. به معنا رفع یدهی انها و تخلیه بین المالک و بین الودیعه. فلو کانت فی صندوق مقفل ففتحه علیه او بیت محرز فکذالک، عرض کنم این کفایت میکنه. اگر عرض کنم در صندوقی باشد مقفل، اینم باز کنه اون رو بر علیه خودش، این علیه ضمیرش رو برگردونید به عرض کنم ودعی و امانت گیرنده، یعنی بازش بکنه که طرف بتونه بیاد ورداره. یا در یک اتاق در بسته ای باشد محفوظ و محرزی باشد فکذالک، این آقا باز کنه اون در رو، همین کفایت میکنه. لازم نیست بره از تو اتاق براش برداره بیاره، لازم نیست از توی گاف صندوق برداره بیاره براش، لازم نیست برداره ببره در خونش، اینا لازم نیست. رفع ید، تخلیه، رفع مانع کفایت میکنه. لا نقلها الی المالک زیادتن علی ذلک، یعنی نقل دادن ودیعه به سوی مالک بیش از این مقدار که بخواد رفع ید بکنه لازم نیست. زیادتن علی ذلک یعنی زیاده بر رفع ید و تخلیه. والعذر الشرعی سطر بعد، والعادی چند کلمه بعد کل عقلی. ساختار اصلی عبارت این دو سطر رو خوندم، میگه عذر شرعی و عادی هم مثل عذر عقلی است. چطور اگر انسان عذر عقلی داشته باشه این عذرش پذیرفته شده است، عذر شرعی و عادی هم پذیرفته شده است. حالا عذر شرعی مثل چی؟ که اکمال صلات و ان کانت نفلا علی الاقوا، ولو این نماز نماز مستحبی باشد بنابر قول اقوا. البته تو نماز مستحبی دوستان یه وقت هست این آقا اگر نمازشو تموم کنه بعد ودیعه رو به این آقا بده، طرف ضرری نمیکنه. اما یه وقت اگر نمازش رو تموم کنه بعد ودیعه رو بهش بده ضرر میکنه. مثال بزنم براتون، مثل اینکه قطار داره میره، قطارم رأس ساعت حرکت میکنه، این آقا فرصت نداره اگه سب کنه نماز مستحبش، فرض کنید یه نماز جعفر طیار آقا داره میخونه، یه رب طول میکشه، 20 دقیقه طول میکشه. اینجا اگر بخواد سب کنه تا تمام بشه بعد ودیعه رو بده، قطاره رفته، این آقا به درد سر میفته، به عسر و حرج میفته. اینجا نمازش رو رها کنه، ودیعه رو بده، بعد دوباره نماز بخونه. ولذا میگه مالم یتضرر المالک به تأخیر، مادامی که مالک مودع باشد به واسطه این تأخیر ضرر نکنه، ولی اگر ضرر بکنه نمازش رو رها بکنه و عرض کنم خدمت شما اون مال رو بهش بده. این مالم یتضرر ما تو بیان خارجمون برش گردوندیم به نماز مستحبی. بعید نیست در نماز واجب هم همین وضعیت وجود داشته باشه، چون عبارت مرحوم شیخ عرض کنم گویای این مطلب نیست که این مالم یتضرر مربوط به خصوص نماز مستحبی است یا هر دو. ولی عادی، آقا عذر عادی مثل چی؟ کانتظار انقطاع المطر و نحوهی، مثل این که منتظر بمونه که باران بند بیاد و منقطع بشه تا عرض کنم اذیت نشه. ایشون میفرماد عذر شرعی و عادی هم مثل عذر عقلی است. چطور عذر عقلی پذیرفته شده است؟ اونم پذیرفته شده است. آقا سر نهار و شام وسط حمام اینا چی؟ میگه وفی اکمال طعام و الحمام وجهان. اینجا رو دیگه محکم حرف نمیزنه، میگه این که عذر هست سر نهار بودن وسط حمام بودن یا نه، این دوتا وجه داره. یعنی ممکنه بگیم عذر، ممکنه بگیم نه، این عذر محسوب نمیشه. والمعتبر فی السعی القصد، معتبر در سعی قصده دوستان یعنی چی؟ یعنی سعی یعنی راه رفتن. تو راه رفتن قصد و اقتصاد و عرض کنم حالت متوسط این معتبره. و انقدر علی الزیاده، ولو جوانه میتونه بدوه، دویدن براش مشکلی ایجاد نمیکنه، اما لازم نیست دویدن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، والحکم ثابت کذلک و ان کان المودع کافرا. دوستان این حکم چه حکمیه؟ وجوب رد ودیعه. این وجوب رد ودیعه عرض کنم وجود داره، هر چند مودع کافر باشد، کافری که مالش مباح مثل کافر حربی. خب به چه دلیل میگید حتی کافر حربی هم باید امانت رو بهش برگردون؟ میگه اولا آیه شریفه امر فرموده للامر به اداء الامانه الى اهلها من غیر تقیید. آیه 58 سوره مبارکه نساء فرمود ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها. قیدم نیاورده که این الى اهلها یعنی صاحبه ها دیگه، ها به صاحبش برگرد، نگو این صاحبش کافر باشه، مسلمان باشه، حربی باشه، ذمی باشه، حرف یعنی حرفا نزد، گو اینو برگردونه به اهلش، به صاحبش برگردونه. این عرض کنم آیه شریفه. دو تا روایت هم داریم اینجا. یک، و روى الفضيل عن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك، سوال کردم من از امام رضا علیه السلام، فضیل میگه در مورد مردی که ودیعه می سپارد به مردی از موالی شما. معلوم میشه این مرد اول اینو امانت داده به یکی از شیعیان، من موالیک مالا له قیمه، یه مالی رو که قیمتی داره، ارزش داره. و رجل الذی علیه المال، این بر رجل الذی علیه المال یعنی کی؟ مودع یا مستودع؟ یعنی مستودع، ودعی، امانت دار. این آقایی که عرض کنم امانت داره و به عهدش هست که این مالو برگردونه طبق عرض کنم روند همیشگی ودیعه، رجل من العرب، یا آدمیه برای خودش، یقدر ان لا یعطیه شیئا، زورش هم میرسه که این مالو بر نگردونه. از اون طرف والمودع رجل خارجی شیطان فلم ادع شیئا. این که میگه رجل خارجی شیطان، یعنی این خارج از دین، شیطانه. بعدم میگه هر چی میتونستم بدیشو گفتم. این فلم ادع و شیئن یعنی ترک نکردم چیزی از بدی رو مگه بهش نسبت دادم. یعنی تا دلتون بخواد، راوی دیگه نمیخواد اینا رو یکی یکی ذکر بکنه ها، میگه هرچی میتونستم بعدش رو گفتم. حالا اون شیعه قادر و قدرتمند که میتونه امانت رو برنگردونه، در مقابلش موده ای قرار گرفته که رجلون خارجیون شیطانون کذا و کذا. آیا امانت رو بهش برگردونه؟ حضرت فرمودن فقال علیه السلام قل له، برو به اون امانت دار بگو، لهو یعنی مستودع و ودعی، یرد علیه، امانت رو بهش برگردونه. فانه یعنی اون آقای عرض کنم خدمت شما موده، اعتمنه علیه به امانت الله، امین شمرده ودعی را بر این مال به امانت الله، یعنی او به خدا انگار اعتماد کرده و به این امانت داده، نباید خیانت در امانت بکنه. خب این یک روایت که طبیعتا این رجلون خارجیون شیطانون با خصوصا با فلم ادع و شیئن انگار میخواد بگه این شامل مثل کافر حربی مباح المالم میشه. روایت دوم و عن الصادق علیه السلام اد الامانات الى اهلها و ان كانوا مجوسا، ولو پیروان زرتشت و عرض کنم اینها باشن، مجوسی ها کسانی هم که پیروان زرتشت هم عرض کنم، میگه ولو مجوسی باشه، که مجوسی ها خب برخشون حربی هستن دیگه، حالا اگر ما بگیم مجوسی ذمی هم داریم، مجوسی حربی هم قطعا داریم. فرمود اد الامانات الى اهلها و ان كانوا مجوسا. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. گاهی برای رفعیت لازمه که سعی بکنه، گاهی برای رفعیت لازمه سعی بکنه، بله. اگر برای نقل باشه خب اصلش واجب نیست، اما برای رفع تخلیه و رفعیت باشه لازمه دیگه. خب مطلب بعدی دوستان اینه، دقت کنید، ما قبل از این عرض کردیم مع المطالبه رد ودیعه میشه واجب، درسته؟ حالا ایشون میفرماید در مواردی ودعی ضامنه، توی مواردی ودعی ضامنه، گرچه حالا یه صور ایشون درست میکنه، اجازه به من بدید من این صور رو یکی یکی براتون عرض بکنم، مطلب براتون واضح میشه. یه صورت دوستان اونجاییست که موده مطالبه بکنه، امکان رد ودیعه هم وجود داشته باشه، اما ودعی در رد اهمال بکنه، کوتاهی بکنه تا وقتی که تلف بشه. یعنی اگر آقای موده اومد گفت آقا این سه تا گوسفندی که بهت امانت داده بودم اینا رو به من برگردون، و آقای مستوده میتونست برگردونه و برنگردون، امروز فردا کرد، حالا به هر دلیل بعدم این گوسفندا تلف شدن، ایشون میفرماد اینجا اهمال در رد خودش چیه؟ تقصیره. یکی از اسباب تقصیره، و کسی که مقصره ولو ودعی باشد بگید ضامنه، لذا اگر تلف شد این آقا ضامنه، مگر اینکه تأخیرش لعذرن باشه، مثلا مسافرت بوده نتونسته این رو برگردونه، دو روز سه روز طول کشیده، به شرط اینکه اون مسافرت و رسیدگی به گوسفندا و اینا رو هم تدبیر کرده باشه، اما هیچ تقصیری نداشته باشه، اگر لعذرن باشه ایشون میفرماید دیگه ضامن نیست و طبیعتاً در اولین وقت امکان رد باید برگردونه. صورت دوم دوستان این است که ودعی امانت دار به جای این که خودش نگهداری کنه اون مال رو، ودیعه رو امانت بده به یکی دیگه. دوستان بزرگوار، ودعی اگر پذیرفت امانت رو، وظیفه داره که خودش نگهداری بکنه. نمیتونم من مالی رو ودیعه بگیرم بعد به یکی دیگه بدم ودیعه. حالا یک کسی مثلا فرض کنید یه مالی رو ودیعه بگیره، بعد ودیعه بده به خانومش، ودیعه بده به پسرش، ودیعه بده به برادرش، اینا جایز نیست. ولو دوستان اون کسی که من دارم بهش ودیعه میدم آدم ثقه‌ای هم باشه، ولو آدم مطمئنی هم باشه، باز من اجازه یه همچی کاری رو ندارم مگر اینکه ضرورت باشه. لولا ضرورت امانت دادن به دیگری باعث ضمان است، این آقا ضامن میشه. اگر مضطر به ودیعه دادن باشه، مثل اینکه مثلا فرض کنید از آتش گرفتنش، از سرقتش، از غارت شدنش و امثال اینها میترسه، خب اگر دوستان از اینجور چیزا میترسه، اولا باید بره سراغ خود مالک، بده به خود مالک. اگر نتونست به مالک بده، بده به ولی او که حاکم شرعه. اگر نتونست به حاکم شرع بده، بده به یک فردی که عادل است. تو فرضی که این آقا اضطرار داره از پیش خودش اینو رها کنه بده به کس دیگری، اول خود مالک، بعد حاکم شهر، بعدم یک فرد عادل، یعنی این مسیر رو باید به همین ترتیبی که عرض کردیم طی بکنه. اگر دیگری رو در ید هم شریک بکنه، باز همین وضعیت هست. ما عرض کردیم اگر بده به فرد دیگری به عنوان امانت ضامنه. حالا اگر دیگری رو در ید شریک بکنه، مثلا این مال رو بگذاره تو گاف صندوقی که هم خودش کلیدشو داره هم خانومش کلیدشو داره، هم خودش کلیدشو داره هم شریکش کلیدشو داره، اینجا در واقع این مال رو در اختیار دو نفر قرار گرفته، یعنی شریک در ید پیدا کرده. بله، یه وقت هست خودش در تمام وقت نظارت داره، دو ساعت بهش امانت دادن گذاشته تو گاوصندوق، تو این دو ساعت هم خودش حواسش به این گاوصندوق هست که کسی دست نکنه. خب بله، اگر اینجوری اشکال نداره، اما اگر نظارت دائم نداره، ایشون میفرماد اینجا هم اگر تلف بشه ضامنه. نکته بعدی، اگر ودیعه رو دوستان بدون ضرورت با خودش به سفر ببره، اینم باعث ضمانه. اگر بدون ضرورت با خودش همراه ببره در سفر، این که میگیم غیر ضرورت، مثل این که هنگام اراده سفر بتونه ودیعه رو به مالک یا عرض کنم وکیل خاص او یا ولی عام او برسونه یا بده دست عادلی. خب اینجا اگر میتونه برگردونه به مالک یا ولی او یا وکیل او، اینجا دیگه ضرورتی در کار نیست. خب با این که میتونست برگردونه به اینا، ورداش با خودش برد مسافرت، وسط رو هم راه زن زد، همه اینا رو ورداش برد، از جمله ودیعه رو، اموال این آقا رو برد از جمله، بعد اینجا ضامنه، مگر این که عرض کردیم ضرورت باشه و این آقا نتونه به مالک برگردونه، نتونه به حاکم شهر برگردونه، نتونه به وکیل برگردونه، نتونه امانت بده دست یک عادلی. خب اینجا طبیعتا دیگه ضمان نداره، چه بسا بردنش به خودش واجب باشه، چون دیگه بدونه عرض کنم چیزی بخواد بگذاره توی شهر و خودش بره مسافرت، چه بسا خطرش بیشتر باشه. البته این که ما گفتیم تعذر وصول به مالک باعث عدم زمانه، این ملاکش مشقت کثیره است. اگر مشقت کثیره باشه، این مقدار رو ایشون عذر میداند. حالا یه وقت هست مالک مثلا در یه جاییست که این آقا اگر بخواد بره پیش اونو برگردونه، مشقت کثیره است و این مشقت کثیره عذر محسوب میشه و دیگه میتونه با خودش مسافرت ببره. نکته آخرم دوستان تو این قسمت این است که سفرمون سفر عرفی است، نه سفر شرعی. مراد از سفر، سفر عرفی است، یعنی ممکنه به حدی که نماز قصر باشه، روزه دیگه واجب نباشه بلکه جائز نباشه، عرض کنم این مقدار سفرش طولانی نبوده از حیث مسافت، کمتر از اون بوده، اما عرف میگه مسافرت. بله، یه وقت هست مسافرتش مسافرت عرفی هم نیست، در حد این که میخواد بره تو باغات اطراف روستا، در حدی که میخواد بره مثلا نیروگاه و برگرده، بره تا سالاریه و برگرده، این مقدار چون مسافرت محسوب نمیشه، عرض کنم همراه بردن با خودش اشکالی نداره و موجب زمان نیست. یه مقداری عرض کنم عبارت رو باز بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. و یزمن لو احمل الرد بعد المطالبه و امکان الرد علی الوجه السابق، ضامن است در صوری. من همینجا براتون عرض بکنم، اشکالی نداره چون دو سه صفحه باش درگیر هستیم، میخوام آدرس بهتون بدم، 7-8 تا کلمه رو اگه ماجیک فسفوری داری روش ماجیک فسفوری بکش، نداری دورش خط دندونه دار بکش، تو سه صفحه این 7-8 کلمه به همدیگه عطفه. یزمنو یعنی زامن است. آقای بگید ودعی امانت دار لو اگر هش اتفاق بیفته. یکی این احمله زیرش خط بکش، دو سطر بعد تو عبارت مصنف با من بیا جلوها، دو سطر بعد داره او دعه ها رو عطف کن به احمله زیرش خط بکش، سه چهار سطر بعد داره او سافره، صفحه بعد وسط صفحه داره او ترهه ها رو عطف همونجا کن خط بکش زیرش، او ترکه سقیت دابه، صفحه بعد او ترکه نشر صوب، چهار پنج سطر بعد او انتفع به ها، دو سه کلمه بعد او مزجه ها. اینا همه دوستان عطف به همونجاست، یعنی یزمن و لو سر همش میاد، میخواد بگه آقای ودعی در یک صوری بگید زامنه. اون صور کجاست؟ یک احمله، دو اودعه ها، سه سافره، چهار ترهه ها تا آخر، یعنی تو این موارد زامنه. حالا یکی یکی اینا رو میخوایم بشماریم. مورد اول، احمل الرد بعد المطالبه. آقای ودعی احمال و کوتاهی بکنه در رد بعد از این که آقای مودع مطالبه کرد و امکان رد هم برای ودعی وجود داشت علل وجه السابق. این علل وجه السابق یعنی به همون معنای رفعیت و تخلیه، به همون معنای رفعیت و تخلیه امکان این که عرض کنم خدمت شما رد بکنه داشت، اما نکرد، کوتاهی کرد. چرا اینجا زامنه؟ لأنه من اسباب تقصیر، به خاطر این که این احمال در رد از اسباب تقصیر و کوتاهی کردنه. ولو کانت تأخیر لعذرین وجب فی اول اوقات امکانه. این وجب جزاء لوه، اگر تأخیرش به جهت عذری بوده، حالا عذر مثلا نماز خوندن یا عذر شرعی عقلی عادی، هر کدوم رو پذیرفتیم، اگر عذر داشته اینجا واجب است که رد بکنه در اولین اوقات امکان اون رد. این مورد اول. مورد دوم، اودعها لغیرهی، اونجایی که ودعی که امانت رو گرفته این رو امانت بده به یک فرد دیگری، چون ودعی حق نداره اینو امانت بده به کس دیگری، مال مالک، امانت داده به آقای زید دیگه نباید بده به عم. اگر ودی اداد اون عرض کنم ودی ارا اون مال رو به غیر خودش، ولو لزوجته او سقته، ولو این رو به همسر خودش بده یا به یه سقهی بده، من غیر ضرورتن الال ایدا، بدون این که ضرورتی عرض کنم این ایدا داشته باشه، اینجا زامنه. یزمنو لو اودعها. حالا اگر مستر شد چی؟ میگه فلو اضطر الیه، اگر اضطرار پیدا بکنه این آقای ودعی به این ایدا، مثل چی؟ بین دو خط تیره میخواد مثال بزنه، به انخاف علیها من حرق او سرق او نحو، به این که بترسد عرض کنم بر اون مال ودیعه، علیها یعنی علی الودیعه، یعنی بترسه که آتش بگیره، سرقت بشه، غارت بشه، لو بقیت فیده، اگر دست خودش بمونه از اینجور چیزا میترسه، حالا به هر دلیل، و تعذر ردها الى المالک والحاکم، نمیتونم این ودیعه رو برگردونه به مالک، نمیتونه برگردونه به حاکم که ولی اون مالک است در نبود مالک. اینجا اگر مستر شد اودعها العدله، اودعها جواب لبستر است، ودیعه دهد آن مال را به یک انسان عادلی، ودیعه بده به یک انسان عادلی، و فی حکم ایدائها اختیارن اشراک الغیر فلیت، همینجور که اختیارن در غیر اضطرار نمیتونست ودیعه بده که اگر میداد ضامن بود، در حکم ودیعه دادن عرض کنم اون مال به صورت اختیاری اشراک الغیر فلیت است، یعنی اگر دیگری رو شریک در ید بکنه اونم حکم همین رو داره و میشه ضامن. ولو زوجتن و ولدن، ولو اون فردی که شریک شده در این ید زوجه او باشد، ولد او باشد، باز هم مورد زمانه، چون همه زوجه ها و ولد ها که آدم های سربراهی نیستن که رب پدری که سالمه اما فرزندش سارقه، این اگر شریک بکنه بدون اجازه مالک طبیعتاً میشه ضامن. و وضعها فی محل مشترک فی التصرف به حیث لا یلاحظها فی سایر الاوقات، اینجا کلمه سایر به معنای جمیعه. و بگذارد ودیعه را، این وضعها عطف به اشراکه، وضع بکنه بگذاره اون ودیعه را در یک محلی که مشترک در تصرفه. مشترک در تصرفه یعنی چی؟ یعنی هم خودش به اون محل رفت آمد داره و کلیدشو مثلا داره، هم پسرش داره، هم زوجش داره، به طوری که لا یلاحظها، یعنی نظارت نداشته باشه بر اون ودیعه در جمیع اوقات، در تمام اوقات این آقا عرض کنم نظاره. یه وقت ودیعه مثلا 2 ساعته بوده، این 2 ساعته هم گذاشته تو گاوصندوق که پسرش هم کلیدو داره، اما کل 2 ساعت خودش حواسش بوده، خب اینجا اشکال نداره. اما اگر لا یلاحظ فی سایر الاوقات، همون حکم رو داره و این آقا ضامنه. اینم مورد دوم. مورد سوم، او سافر بها کذالک، یعنی مسافرت کنه همراه ودیعه، عرض کنم خدمت شما بدون ضرورت، کذالک رو خودش معنا میکنه ای من غیر ضرورتن الاستحاب حافظ سبر سفر، یعنی ضرورت به همراه بردن ودیعه در سفر نداشته. به چه بیان؟ این به اندوستان بیان عدم ضرورته، من غیر ضرورتن. غیر ضرورت مثل کجا؟ کجاها ضرورت نیست؟ به ان امکنه عند ارادت السفر ایصالها الى المالک، این آقا میتونست وقتی که اراده سفر پیدا کرد این رو ببره بده در خونه مالک، بگه آقا این رو بگیرید من میخوام برم مسافرت، یا وکیل مالک به صورت عام یا وکیل مالک به صورت خاص، یا ایداعها العدل، اگر مالک و وکیلش امکان پذیر نیست اینو میتونست به یک عدلی ودیعه بده، اما این کار رو نکرد. فترکه و اخذها معه، اینجا فیزمه، اینجا آقا ضامنه و اگر همراه خودش ببره عرض کنم مشکل داره. البته اگر ضرورت باشه، ضرورت باشه یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این راه ها ممکن نباشه، نمیتونه بده به خود مالک، نمیتونه بده به وکیلش، نمیتونه به عادلی امانت بده، اما مع الضروره به ان تعذر جمیع ما تقدم، جمیع ما تقدم، همه اون چه که گفتیم متعذر باشه، یعنی به مالک و وکیل و عادل و امثال اینا نمیتونه عرض کنم ودیعه بده. و خاف علیها فی البلد، میترسه تو بلد خودش اینو بگذاره بره مسافرت. او اضطر الی السفر، یا اضطرار به سفر داره، یعنی یک بار که سفر براش پیش اومده ولو ایصال به مالک متعذر نیست، اما فرصت نداره، میخواد بگه از حیث زمانی امکانش براش نیست، ولو مالک تو خونش نشسته 4 تا خیابون اون طرف تر، اما این بهش گفتن آقا مثلا بچه تصادف کرده باید سریع خودشو برسونه. تو اینجور موارد ایشون میفرماد فلا زمانه، دیگه اگه همراه خودش ببره زمان نداره، بل قد یجب، گاهی همراه بردن میشه واجب، لانه من ضروب الحفظ، یعنی این بردن همراه خودش توی سفر میشه از اقسام حفظ. والمعتبر فی تعذر التبسل الى المالک و من بحکمه المشقة الكثيرة عرفا، اون چه معتبر است در تعذر تبسل به مالک و من به حکم مالک، مثل وکیل و وکیل خاص و وکیل عام و یا عادل و امثال اینها، اون چه معتبر است در تعذر مشقت کثیر است عرفا، یعنی اگر مشقت زیاد داره این حکم تعذر رو داره دیگه، نگید آقا حالا مشقت کثیر داره اما امکان پذیر هست، چشمش کور دندش هم نرم این باید اون مشقت کثیر رو بکشه، میگیم نه، همین که مشقت کثیر داره این میشه خب عذر. و المعتبر فی السفر، این فی السفر رو عطف به فی تعذر التوسل بکنید، اون چه معتبره در سفر است العرفیو ایضا، سفر عرفی است همچنین، یعنی تو سفر، سفر شرعی ملاک ما نیست، ملاک ما سفر عرفی است. ولذا فما قصر عنه، اون چه کمتر از سفر عنه، ضمیرشو به چی میزنید آقا؟ سفر عرفی، اون چه کمتر از سفر عرفی است، مثل تردد به حدود بلد و عرض کنم روستاها، روستاهای نزدیک، لا یطلق علی الذهاب الیها از سفر، به طوری که اطلاق نمی شود بر رفتن به اون مکانها سفر، یجوز و فیه مصاحبتها مع امن الطریق، اگر راه و طریق امن باشه اینجا همراه بردن اشکالی نداره. ولا یجوز ایدا و حافی مثلهی ما امکان استحابه ها، جائز نیست ودیعه دادن این مال در مثل یک همچی سفرهای کوتاهی که عرفن سفر محسوب نمیشه با امکان استحاب، یعنی وقتی میتونه همراه خودش ببره نباید ودیعه به فرد دیگری ولو عادل بده. آخرین نکته، وستسنی من، استثناء شده از این عرض کنم عدم جواز سفر به همراه ودیعه، ما لو اودعه مسافرن،
استحاب درست.
بله استحاب درسته. خود کلمه استصحاب به چه معناست؟ مصاحبت یعنی چه؟ همراه بردن؟ اگر اونم به معنای همراه بردن باشه میتونه صحیح باشه. آخه استصحاب رو به معنای همراه بردن میارن قطعا، اون روشنه. اما اگر استصحاب هم به معنای همراه، این استصحاب قطعا استصحاب اصطلاحی اصولی نیست، این روشن به معنای همراه بردنه. حالا لغت مراجعه کنید، اگر استصحاب به معنای همراه بردن میاد اینو دستش نزنید، این درسته. ما امکان استصحاب ها وستسنی، ظاهرن هم همین طور باید باشه. وستسنی همین، یه لحظه حواستون به من باشه، دو مورد رو دوستان یه خط و نیم دیگه عرض بکنم براتون. دو مورد دیگر رو دوستان ایشون استثناء کرده، میگه در دو مورد همراه بردن توی سفر اشکال نداره ولی ضرورت هم نباشه. میگیم کجا؟ میگه یه موردش اونجاییست که مودع و مالک اینو توی سفر و در حال سفر امانت بده. شما با رفیقتون تشریف بردید کربلا برای زیارت، تو مسیر کربلا یه انگشترشو میده به شما، میگه این امانت پیشت باشه، ایران که رسیدیم ازت میگیرم. اینجا دیگه معنا نداره بگیم سفر با این انگشتر جایز نیست. چرا؟ بگید چون تو سفر داده، خودش میدونسته که شما با این همراهش با این انگشتر داری سفر میکنی، اینجا دیگه قطعا جایز نیست ولو ضرورت هم نباشه. نکته دوم، ایشون میفرماد اگر مالک ودیعه بده به ودعی در حالی که ودعی به تعبیر ایشون منتجع است. منتجع یعنی چی دوستان؟ یعنی کسی که گوسفندها رو برده برای چرا. البته بعضی وقتا گوسفند رو میبرن و نصف روزه بر میگردن، بعضی وقتا یه چوپان گوسفند رو عرض کنم 1000 تا گوسفند داره، 3 ماه میره یه جایی عرض کنم دور میزنه، یعنی هر هفته یک جاست برای اینکه اینا علف بخورن، بعد 3 ماه بر میگرده خونش. اینم حکم همون رو داره، انگار تو حال سفر بشتده. ولذا میگه وستسنی من، استثناء شده از موارد عدم جواز سفر به همراه ودیعه، کجا؟ مال و اودعه مسافرن، اون صورتی که ودیعه دهد مالک به ودعی در حال مسافرت آقای ودعی، این یک صورت. او کان المستودع منتجعا، منتجع یعنی کسی که در طلب الافزار مثلا برای گوسفندانش. فانه یسافر بها من غیر زمان لقدوم مالک علی، چون خود مالک انگار اقدام کرده بر این مسئله، یعنی خودش چون اقدام کرده دیگه زمان نداره. تمامه دیگه، اینجوری باشه همون استصحابم درسته به معنی همراه بردن. سوال دارید؟ من یه مورد دیگه هم براتون عرض کنم تو این یکی دو دقیقه عرض کنم، به جهت اینکه وقتمون ضیقه مجبوریم از این وقتمون استفاده کنیم. ببینید دوستان، یکی از موارد دیگری که ودعی ضامنه، یکی از مواردی که ودعی ضامنه، صورتی است که ودعی ودیعه رو بگذاره در جایی که فاسد بشه، متعفن بشه، از بین بره، گرچه حرز هم داشته باشه. یه وقت هست گذاشته یه جایی درش هم قفل کرده اما میوه است، خب این میوه اونجا بمونه میگنده، هوا بهش نخوره از بین میره، مورد به مورد این که ودیعه چه شیعی باشد عرض کنم متفاوته. لذا اگر یه جایی گذاشته ولو حرز دارد، ولو یه جاییست که از حیث سرقت و قارت و امثال اینا محفوظه، اما باید حواسش به فاسد شدنش هم باشه. و لذا میگه او تره ها فی موضع تتعفن فی و امکان حرزن لمثلها، ولو حرز برای مثل این شی هست، برای مثل ودیعه هست، اما چون فاسد میشه این ضامن میشه. لما عرفت من ان الحرز، این حرزی که ما گفتیم مشروطون به امور اخر هازا منها، یعنی صرف حرز دار بودن کافی نیست. سابقه هم عرض کردیم یه شرایط دیگری رو هم برای عرض کنم از بین نرفتن اون مال باید مراعات کنه، از جمله همین که مواظب باشه فاسد نشه. و فی حکم الافنه الموضع المفسد کن ندا، این ندا یعنی رطوبت، لل کتب، اگر کتاب رو بگذاره یه جای مرطوبی که رطوبت بگیره ولو قفل و بندش خوب باشه، در عرض کنم خدمت شما بتونی داشته باشه، اما اینجا ضامنه. و ضابط و ضابطش چیه؟ ما، این ما دوستان یعنی موضعی که لا یصلح لتلک الودیعه عرفا بحسب مدت اقامتها فی، یه وقت کتاب رو 5 دقیقه میخواد بگذاره جای مرطوب، جایی که رطوبت میگیره، تو 5 دقیقه رطوبت بهش نمیاد، اینجا اشکال نداره، اما اگه میخواد یه هفته بگذاره اونجا جای مرطوب مثلا نباید بگذاره. اون موضعی که صلاحیت نداشته باشه برای اون ودیعه به صورت عرفی به حسب مدت اقامت اون ودیعه در اون موضع، اگر اینجوری باشه میشه ضامن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آه.